به نام آن نایی که بی نای او هر نای بی نواست. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه موسیقایی خنیاگران، سلام به شما. سلام به شما نازنینان که رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. ما با برنامه موسیقایی خنیاگران در کنار شما هستیم. خنیاگر، سرودگوی، سازنده، نوازنده، آوازخوان، مغنی، مطرب، قوال، سازن، خواننده و نوایی است. مغنی، از آن پرده نقشی بیار، ببین تا چه گفت از درون پرده دار. چنان برکش آواز خنیاگری که ناهی به چنگی به رقص آوری. در اینجا ما به محصولات، آثار، کتاب‌ها، پژوهش‌ها و نشست‌های پژوهشی موسیقایی خنیاگران می‌پردازیم. منتظر مشارکت شما هم هستیم و با اختصاص هر برنامه به یکی از مفاخر موسیقی ایران زمین از شما هم دعوت می‌کنیم با ما در تماس باشید و تجربیات و مطالعات خودتون رو با ما و دیگر مخاطبین برنامه به اشتراک بگذارید. برای این موضوع ما یک شماره پیامک داریم: 30558. برنامه امروز خنیاگران رو به هنر، روش و منش موسیقایی استاد مهرداد دلنوازی اختصاص دادیم. در ابتدا زندگی نامه استاد مهرداد دلنوازی رو در بیان سرکار خانم فریبا فصیحی گوش خواهیم کرد.
مهرداد دلنوازی، نوازنده تار و آهنگساز، در سوم دی ماه 1338 در تهران به دنیا آمد. در سال 1349 تحصیلات موسیقی را در هنرستان عالی موسیقی ملی آغاز کرد. قواعد، اصول، ضرب و وزن شناسی را از استادان هنرستان و تکنیک‌های موسیقی و ردیف میرزا حسین قلی به روایت موسی معروفی و ردیف علی اکبر خان شهنازی را نزد استاد هوشنگ ظریف و زنده‌یاد استاد حبیب الله صالحی آموخت. وی پس از پایان دوره با حضور، تمرین و ممارست در مکاتب خصوصی از جمله استاد دهلوی برخی از مبانی و اصول آهنگ سازی را نزد ایشان و در بخش موسیقی سنتی و اصیل ایرانی نزد استاد فرامرز پایور با ممارست از نوجویی های مکتب خلاق پایور پیش درآمدها، رنگ‌ها و قطعات مجلسی را که استاد برای ساز سنتور تصنیف کرده بود برای ساز تار تنظیم و چاپ نمود. مهرداد دلنوازی از سال 1358 در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی همکاری خود را با سازمان صدا و سیما آغاز کرد و تا امروز بیش از 200 قطعه موسیقی با کلام و بی کلام برای این سازمان ساخته و تنظیم نموده. همچنین از ایشان بیش از 25 آلبوم منتشر شده است. مهرداد دلنوازی بعد از درگذشت حبیب الله صالحی از سال 1363 تا 1388 در هنرستان موسیقی دختران و هنرستان پسران به مدت 4 سال و سال 65 همزمان با تأسیس دانشگاه هنر در تهران و کرج به مدت 7 سال به تدریس مشغول بوده است. بعضی از آثار او عبارتند از آتش دل، مویه، صدای زنگ، خزان عشق، ای عاشقان، شقایق، سارنگ، نوبهار، نیاز ابدی و غیره. مهرداد دلنوازی در سال 1382 از طرف شورای ارزشیابی هنرمندان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لوح درجه 1 هنری دکترا را دریافت نمود. آثار متعدد مهرداد دلنوازی شامل آثاری برای تکنوازی، دو نوازی برای سازهای ایرانی، گروه نوازی برای ارکستر سازهای ملی و آثاری برای ارکستر سمفونیک است.
در برنامه امروز خونیاگران نیست، چنان که برنامه های گذشته در کنار حضور کارشناس برنامه مون هستیم، سرکار خانم ندا انتظامی. ایشان روزنامه نگار و منتقد حوزه موسیقی هستند. درود بر شما خانم انتظامی و به خونیاگران همچنان خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و شما. در مورد های دلنوازی وقتی که به مجموعه کارهاشون و پرونده کارهاشون توجه میکنیم، اولین نکته‌ای که به چشممون میخوره، حالا منهای اون ممارست و تمرین و اون منشی که دارن، حضور اساتید در کارنامه هنری ایشونه. یعنی ایشون پیش ستونهای موسیقی ایران آموزش دیدن، ستار و ردیفهای موسیقی ایران رو نزد استاد هوشنگ ظریف آموزش دیدن و عطا وهیب‌الله صادقی، بعد مبانی اصول آهنگسازی رو نزد حسین دهلوی آموزش دیدن و آهنگسازی ایرانی رو نزد فرماز پایور آموزش دادن. در حقیقت ایشون این آموزش ها رو، حالا منه که در کارشون لحاظ کردن، در حوزه کتابم به خوبی کار کردن. یعنی دقیقا خیلی از کتابی که از ایشون از آقای دلنوازی در بازار موجوده بر اساس مثلا کارهای آثار آقای فرماز پایوره. کتاباش مثلا باغ نظر، تنظیم آثار فرماز پایور برای تار هستش، رابسودی برای نی ارکستر، به زندان، سازنگ در آواز دشتی، ققنوس، قطعاتی برای تار، ردیف ابتدایی برای تار. در حقیقت ایشون علای دین خیلی خوبی به اساتیدی داشتن که آموزش دادن پیششون.
سپاسگزارم. در بخش دوم باز گفتگو در پیرامون استاد مهرداد دلنوازی رو به اتفاق یکی گرفه خواهیم گرفت. در بخشی دیگر از گفتگوهامون در پیرامون هنر، روش و منش موسیقایی استاد مهرداد دلنوازی همچنان با کارشناس برنامه خانم ندا انتظامی هستیم. اما خانم انتظامی، خونیاگران برنامه است که موزیسین‌ها رو در فضای مؤلف بودن اونها بررسی میکنی، یعنی ما به موزیسین‌های مؤلف میپردازیم، حالا یا آهنگسازان یا نوازندگان یا خوانندگانی که خودشون دستی در تألیف دارن و یا فضای تألیفی که در پیرامون اونها وجود داره. در مورد استاد دلنوازی وضعیت تألیفات چگونه است؟
به نکته خیلی خوبی اشاره کردین، یعنی همین مؤلف بودن آهنگسازا یا نوازندگان. آقای دلنوازی دقیقا از همین جمله موزیسین هستن،
یعنی یک آهنگساز مؤلف
هستن. بله، یکی از کسانی هستن که کتاب‌های زیادی رو منتشر کردن و همونجور تو قبلا هم خدمتون گفتم این که آقای دلنوازی با انتشار کتابشون به استادشون ادای دین کردن. مثلا یکی از کتابشون به اسم کتاب باغ نظر در حقیقت کارهای استاد فرمرز پایور که پیششون آموزش دیده بودن و جمع‌آوری کردن که قطعاتی که براش سنتور بوده و برای ساز تار تنظیمش کردن. وقتی کتاب باغ نظر شما برورق میزنید، صفحه اول به خط خود استاد فرمرز پایور مزین شده که در حقیقت از ایشون تشکر کردم به عنوان کسی که حالا تو این دوره که همه چی به فراموشی سپرده شده، زحمت پیشکسوتان دیده نمیشه، یک آقایی به اسم آقای دلنوازی اومده این کارو کرده و جمع‌آوری کرده. خود آقای دلنوازی هم تو همین کتاب گفته که مثلا اشاره کرده که این کتاب به چاپ دوم رسیده، حالا برای سومین بار داره منتشر میشه، یه سری اصلاحات انجام داده توش و اعلام کرده که براش زحمت کشیده شده. و کتاب دیگه هم ایشون دارن که رابسوده برای نی ارکستر هستش که اونجا خانومشون، خانم چکاوک یغمایی، درباره نحوه خلق این قطعه توضیح دادن که این قطعه که چطور ساخته شده، که چه سالی، مثلا سال 61 و سال 62، بر اساس ارشادات‌های مردم و زنان ایرانی در جنگ و ستایش شهیدان وطن خلق شده. و اتفاق خوبش اینه که الان یه قطعه خلق شده، حالا نوتاش در اختیار مردم قرار میگیره. و کتاب دیگه هم در ردیف ابتدایی در مورد تار هستش که باز هم ارادت ایشون به استاد مرحومش، به استادشون آقای پایور دیده میشه. آقای دلنوازی در مورد این کتاب گفته بوده که ما در موسیقی سنتیمون همیشه ردیف‌های جامعی برای مبتدی نداشتیم. تنها یک ردیف از زمان روح الله خالقی که فقط متعلق به شور بوده تدریس می‌شده. بعد از اون هم ردیف ابتدایی نداشتیم تا از طریق اون شاگردان بتونن با دستگاه‌ها آشنا شوند. و حالا تو این کتاب میگه که آقای فرمود پایور به من پیشنهاد داد که این کتابو بنویسم و باز هم اعلام کرده که از ردیف قدما استاد پایور استفاده شده، ولی ساده نویسی شده که شاگردان بتونن استفاده بکنن.
استاد پایور فکر کنم برای سنتور نوشته بوده.
بله.
بعد حالا تبدیلش کردن. بله. به ردیفی برای سازتار.
بله، میگم نکته خوبه ایشون اینه که واقعا برداشتن برای یک سری کارها رو برای کسانی که علاقه‌مند به موسیقی هستن، یعنی مخاطبش رو این در نظر گرفته و این نوت‌ها رو گردآوری، ثبت و منتشر کردن.
بسیار عالی. متشکرم از شما خانم ندا انتظامی. همچنان با ما همراه باشید در برنامه خونیاگران از شبکه رادیویی فرهنگ. روی خط حامل. شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران، این لحظه میهمان بسیار عزیز، ارجمند و نام آشنایی داریم و ما میزبان حضور صدای جناب استاد مهرداد دلنوازی هستیم. استاد دلنوازی، درود بر شما، به خونیاگران بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم برنامه خونیاگران.
سپاسگزارم. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و با ما در حال گفتگو هستید. همکار خوبمون سرکار خانم ندا انتظامی هم حاضر هستن تا با شما ادامه گفتگو رو انجام بده.
سلام آقای دلنوازی. آقای دلنوازی، دو تا از کتاب‌های شما، ردیف ابتدایی در مورد تار و کتاب باغ نظر، از استادتون آقای پایور نام بردین. برای ما میگین که چطور شد که به این همچین ایده ای رسیدین؟
والا من از سالهای قبل که خدمت استاد پایور بودم و در مکتبشون تلمذ میکردم، خب آثار ایشون رو که اصولا من خیلی پیگیر بودم، دوست داشتم و همیشه هر کاری رو که ایشون جدید می نوشتن به نوعی در واقع من تست می کردن. من می رفتم می نواختم و اگر مربوط به سازهای مزرابی تار و عود و اینها بود به هر حال تا یه حدودی راهنمایی که چیزی که به نظرم می رسید عرض می کردم خدمت ایشون و ایشون هم با استادی خودشون به هر حال اینو مکتوب می کردن. ولی این که من چرا توجهم به این موضوع جلب شد این بود که خب من خیلی در زمان تحصیلم تمرین سازم ساعتهای زیادی بود، حتی تا 10-12 ساعت در روز گاهی اوقات انجام می شد. دیگه قطعات ساز تار دیگه تموم شده بود به نوعی، برای من یک نواخ شده بود، تکراری شده بود دیگه. یه روزی داشتم توی هنرستان قطعه ترانه استاد فایبر رو تو کلاس می زدم، ولی اینش نیده بودم، نوتشو نداشتم، حفظ می زدم. که یه دفعه دیدم در باز شد، استاد پایور تشریف بردن تو. من موقع 15-16 سالم بود. ایشون گفتن که چی داری میزنی؟ گفتم که استاد قطعه شما رو دارم میزنم. گفت خب اینو نوت شو داری؟ گفتم نه، من اینو گوشی در آوردم. کنسرتتون که رفته بودیم اومده بودم اونجا شنیدم. بعد گفت خب یه جاهایش غلط میزنید، من نوتشو واسه شما میارم که با نوتش بزنید. شاگرد کی هستی؟ گفتم استاد ظریف. گفت خیلی خوبه، خیلی خوبه. از اونجا ارتباط من با ایشون شروع شد و هفته یه بار یه قطعه برای من می آوردن از قطعات سنتور. بعد من سعی میکردم بنوازم اونو و خب به هر حال کمک میگرفتم از استاد ظریف. یواش یواش به این فکر افتادم که آثار آقای پایور که خب من دارم الان دونه دونه میزنم و دیگه به نوعی دستم اومده بود که چه قسمتهایشو که سنتوریه چه جوری به تار برگردونم، یه روز استاد گفتن که خب اینها رو شما بیا بنویس که تار نوازهای دیگه هم بتونن استفاده کنن.
درسته.
گفتم بسیار خوب. من شروع کردم به اصطلاح قطعات رو نوشتن و تنظیم کردم برای ساز تار و همهشون هم پیش استاد نواختم و تاییدیهشون رو از ایشون گرفتم. تا حدود 10-15 سال طول کشید، چون علتش این بود که استاد می‌فرمودن که اونی که تو میزنی اون کافی نیست، باید شاگردها هم بتونن بزنن.
درسته.
بنابراین من شاگردها میدادم، شاگردها هم میزدن. بعد اگر مشکلی پیش نمیومد دونه دونه اینا رو اصلاح میکردیم و مجموعهش کردم و تدوینش کردیم و خلاصه دیگه در سال 74 بود این اولین در واقع چاپش اومد بیرون که به نام همون قطعات پیشتر آمد و رنگ و قطعات مجلسی بود. بعدها حدوداً 3-4 سال بعد که تجدید چاپ خواستیم بکنیم، دیدم که خب این آثار انقدر زیباست و انقدر طرفدار داره، حتی شاگردان استاد ظریف هم در دانشگاه از روی این کتاب کار میکردن، اسمشو گذاشتم باغ نظر. در واقع زیبایی هایی که در یک باغ آدم میتونه ببینه.
درسته.
به این دلیل اسم این کتاب و باغ نظر گذاشتم که چاپ سومش هم انجام شد و و ردیف ابتدایی هم همین داستان داشت که استاد فهم بودن که برای تار به هر حال یک کارهایی باید کرد. من در واقع سعی کردم که از اون چیزهایی که استاد پایور، تجربیاتی که استاد پایور دارن کمک بگیرم.
درسته.
و البته قطعات دیگه ای هم من دادم، 15 قطعه برای تار نوشتم.
بله.
به نام ققنوس هست یا بله. قطعه به زندان استاد سبا رو برای بله. تار و سنتور تنظیم کردم و قطعه سارنگ هم که اولین قطعه بود که من چاپ کردم، ساختم و چاپ کردم سال 62
بله.
اون رو اهدا کردم به استاد فایور.
درسته.
در واقع اینها بله.
آقای دلنوازی، شما در حقیقت کارهای ماندگاری کردین، اما تو صحبتتون به یه نکته اشاره کردین، فرمودین که هر این کاری که داشتین انجام میدین برای همین کتاب باغ نظر 10-15 سال طول کشید، یعنی یک زمانی شما مداوم شروع کردین کار کردن، تمرین کردن تا بشین کتاب چاپش کنین. من الان سوالم در حقیقت همینه، برای همینه پس ما اینقدر کتابهای که حالا پارتیتورهای افراد مشهور رو مثلا حالا قطعات مشهور داشته باشه کم داریم؟ یعنی به خاطر اون سختی کار به نظرتون یا عامل دیگه ای داره؟
والا عرض کنم خدمتون که در مورد چاپ کتاب حتما اون شخص باید عاشق این کار باشه.
بله.
وقت زیادی میبره برای اینکه بخواد یه کتابی بیاد، چون به هر حال باید سالهای سال این قرار بمونه و نسل‌های مختلف بتونن بهره ببرن. بنابراین باید خیلی دقت بشه که آثار اشکال نداشته باشه و تا جایی که میشه معقول باشه.
درسته.
و همین دلیل زمان میبره. چون زمان میبره، خب اغلب زیاد رغبت نشون نمیدن برای اینکه بخوان بیان کتاب چاپ کنن، چون وقتشون گرفته میشه. حتی استاد پایور تا قبل از انقلاب ایشون 3 تا کتاب بیشتر بیرون نداده بودن. یه روزی ازشون سوال کردم که استاد چرا 3 تا کتاب؟ گفت اصلا فرصت نوشتن نداشتن.
بله.
ولی الان که به اصطلاح سرمون خلوت‌تر شده بعد از انقلاب، یه مقدار فعالیت‌های کتابیم بیشتر شده، حدود 50-60 بعد از انقلاب چاپ کردن ایشون کتاب.
درسته.
خیلی اون کمکه به در واقع فرهنگ موسیقی مملکت ما.
آقای دلنوازی، خب شما با اساتید خیلی به نام موسیقی پیششون بودین، رفت آمد داشتین، آیا کتابی در نظر ندارید که از خاطراتشون بنویسین، از حالا مصاحبه‌هایی که داشتین، در حقیقت یک جور خاطره نگاری؟ چون واقعا ما تو این بخش تو موسیقی ایران خیلی ضعیف هستیم، ما از خیلی از بزرگانمون کتابی نداریم که در موردش بشه، و این کتاب برای افراد حالا با مخاطب گسترده نوشته شده باشه، نه مخاطب خاصی که حالا نوت میدونه.
البته درست میفرمایید، این کتاب ها میتونه در واقع نوشته بشه.
بله.
ولی هنوز به اون شرایط نرسیدم که بخوام وقتمو بذارم برای این کتابی که به اصطلاح خاطراته.
بله.
به اصطلاح با اساتیدو بخوام بنویسم.
بله.
ترجیح میدم که اول اون چیزهایی که در رابطه با کار موسیقیم هستش تا زمانی که انرژی داریم اونا رو انجام بدم. حالا بعدها خاطراتو به هر حال میتونه کسی دیگه بیاد جمع و جورش کنه، تدوینش کنه.
درسته.
اونا رو بعدها میشه انشالله، وگرنه ولی خب به هر حال با اساتید بزرگی مثل مرحوم استاد دهلوی، مرحوم استاد پورتراب، استاد پایور،
بله.
استاد ظریف، اینها به هر حال، استاد صالحی، استاد شهنازی، با همه اینا به هر حال ما خاطرات
بله دقیقاً.
و چه از زمانی که من نوجوان بودم خدمتشون بودم، به هر حال خیلی چیزها از اینا یاد گرفتم تا بعد از اینکه دیگه در مکتبشون تلمذ می‌کردم.
آقای دلنوازی، از صحبتتون به نظر میاد که کتاب جدید در دست دارید از همین نوت‌های اساتید، آیا درست احساس کردم؟
والا من در واقع اون ردیف ابتدایی هنرستان که مرحوم خالقی
بله.
اومدن از ردیف میرزا حسین قلی تدوین
بله.
کردن، در واقع متعلقات شورو به شکل در واقع ابتدایی نوشتن برای شاگردان هنرستان که
بله.
بعد از کتاب اول دوم تار بتونن اون رو برای ورود به ردیف یه مقدار آشنایی پیدا کنن.
درسته.
من دیدم اون به هر حال خیلی حیفه، هم چیزهای گوشه‌های زیبایی داره، هم به نظرم یه مقدار ناقص هستش، چرا که مثلا یه شاگردی که 2.5 سال ساز زده، خب این دوست داره مثلا برای خانوادهش یا جایی اگر میخواد سازی بزنه باید یه رو حداقل یه پروگرامی داشته باشه، برنامه‌ای داشته باشه. ردیف فقط اومده چند تا گوشه بهش یاد داده. من اومدم در واقع برای این هر کدوم از این آوازها یه پیش درآمد یا مقدمه در واقع
درسته
گذاشتم، وسطش چهارمزراب، اگه نداشته چهارمزراب گذاشتم، بعد در انتها هم رنگ گذاشتم.
درسته.
یک در واقع برنامه مشخص 10 دقیقه تا 15 دقیقه شده که شاگردان اگه یه موقع در سنین پایین تر بخوان برنامه اجرا کنن، جایی سازی بزنن، بتونن در واقع پروگرام داشته باشن.
درسته.
چون به هر حال شاگردی که 2-3 سال زده نمیتونه که صحنه گردانی کنه.
بله.
ترجیحاً باید چیزهایی که از استاد یاد گرفته اونا رو ارائه بده. خب برای اینکه جمعیت هم به هر حال مدومین هم لذت ببرن، اومدم به شکل در واقع سنتی اینو تدوین کردم و این قطعات کوچیک رو اضافه کردم.
بله. خیلی ممنونم آقای دلنوازی از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
سپاسگزارم از شما آقای دلنوازی. حالا کمی هم از فضای جدی موسیقی خارج بشیم. ما اینجا متفق القول بودیم که 60 سالگی اصلا به شما نمیاد و خیلی جوان‌تر به نظر میاد.
من خودم متوجه نشدم که 60
سالگی. خوش گذشت پس الحمدلله. آواز خیلی سپاسگزارم. شاد و تندرست باشید. برقرار باشید. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم.
بدرود. در واپسین دمان از برنامه موسیقایی خنیاگران هستیم. این لحظه بسیار سپاسگزارم از شما خانم ندا انتظامی که همچون گذشته همراه ما بودید در برنامه خنیاگران.
ممنونم از برنامه‌تون و امیدوارم که موفق باشین.
همواره تندرست و بهروز باشید و بدرود.
فرهنگ و تمدن ایران زمین رادیوی فرهیختگان.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام و درود به شما همراهان عزیز. برنامه امروز را به شما تقدیم می کنیم.